أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجواب على ذلك أن الاطمئنانات المذكورة إذا أدت بمجموعها إلى الاطمئنان الفعلي بالسالبة الكلية فالمناقضة واضحة. حالا که نصحی انها لا تو عدیل آزالی که فلا مناقضت. از موارد خیلی نادر هست که مرحوم شهید صدر پاسخ محقق عراقی رو میدهد. معمولا در کتاب حلقات فرمایشات محقق عراقی یا تایید میشه یا مسکوت گذارده میشه و ردی علیهش اقامه نمیشه. اینجا ایشون میخواد نقد کنه محقق عراقی رو و به چالش بکشه. بحث مربوط بود به شبهه غیر محصوره، شبهه ای که مبتلا به تکثر اطراف. گفتیم که در شبهه غیر محصوره ما شاهد آن هستیم که نسبت به هر طرف اطمینان داریم به عدم انطباق معلوم بالاجمال بر اون طرف. نسبت به هر طرف این اطمینان وجود داره. ول اطمینان و حجه، اطمینان هم حجته یا ذاتن یا جعلن. نتیجه این که می شود نسبت به هر طرف بر پایه اطمینان و عدم انطباقی که هست ارتکاب داشت. این خلاصه عرائض ماست در مبحث پیشین. مرحوم محقق عراقی رحمت الله علیه دو تا اشکال بر این مطلب بیان کردن که اشکال نخست رو متعرض شدیم و این جلسه میخواییم نقد کنیم. خلاصه اشکال ایشون این بود که اگر شما نسبت به هر طرف اطمینان به عدم انطباق معلوم بالاجمال داشته باشید، پس باید نسبت به همه اطراف مجموعاً اطمینان به عدم انطباق معلوم بالاجمال داشته باشید، و حالی که شما علم اجمالی به انطباق دارید نمی توانید نسبت به مجموع ادعای اطمینان به عدم انطباق کنید. این اشکال ایشون. مرحوم آقای صدر اعلی الله مقامه وارد بحث میشن. ایشون میفرمایند که بله، اگر مجموع اطمینان های به عدم انطباق منجر بشه به اطمینان به عدم انطباق معلوم بالاجمال بر همه اطراف، به بیان فنی اگر این مجموعه اطمینان های به عدم انطباقی که راجع به تک تک این قضایای شخصیه داریم، این طرف اون طرف، این نون اون نون، منجر بشه به اطمینان به قضیه سالبه کلیه، یعنی از این قضایای شخصیه سالبه به یک قضیه کلیه سالبه برسیم، مبنی بر این که هیچ کدام از این اطراف متعلق انطباق نیست، انطباق معلوم بالاجمال در هیچ کدام از این اطراف محقق نیست. اگر ما به این نقطه برسیم حق و شماست. اینجاست که وجود این اطمینان های تک به تک با اون علم اجمالی به انطباق سازگار نیست. اما خب چنین اتفاقی نمیفته. ایشون می‌فرماید اینجا چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. از این اطمینان‌هایی که نسبت به قضایای سالبه شخصیه داریم، اطمینان به اون قضیه سالبه کلیه به وجود نمیاد. خب حرف ایشون مبهمه، صرفا در حد یک ادعاست، چیزی عنوان استدلال در فرمایش ایشون نیست. اما خب بحث ایشون میخواد فعلا خورد خورد به شما تزریق کنه. می‌فرماید که اگه کسی اشکال گرفت که چطور این اتفاق نمی‌افته، این قضیه کاملا روشنه. اگر من اطمینان داشته باشم به الف، یک، اطمینان داشته باشم به ب، دو، اطمینان خواهم داشت به مجموعه الف و ب، اطمینان خواهم داشت به مجموعه الف و ب. اگر من اطمینان داشته باشم به آمدن زید و اطمینان داشته باشم به آمدن امر، اطمینان خواهم داشت به آمدن زید و امر با هم، مجموع زید و امر. طبیعی است، نمیشه منکر شد. اما چطور شما ادعا میکنید علارغم این که نسبت به تک تک افراد احراز اطمینانی داشته اید، نسبت به مجموع متعلقات این احرازات احراز اطمینانی ندارید؟ این ممکن نیست. ایشون در پاسخ وارد یک جواب نقضی میشن در ابتدا، سپس وارد یک جواب حلی میشن در ادامه. جواب نقضی ایشون اینه، جواب نقضی ایشون اینه که شما وجدانن اگر اطمینان نداشته باشید به عدم انطباق معلوم بالاجمال بر هر یک از اطراف علم اجمالی، لااقل احتمال که میدید جناب عراقی، احتمال میدید که مثلا اون تکلیف معلوم بالاجمال بر این نان، بر این طرف منطبق نیست. این که وجدانن فعلیه در نفس ما، احتمال میدید که تکلیف معلوم بالاجمال یعنی نان نجس که واجب الاجتنابه بر اون نان منطبق نیست. این احتمال که هست، غیر قابل این کار. حالا این احتمال در حد اطمینان نیست، خیلی خوب، اما به هر حال بنده نسبت به هر یک از نانهای این شهر اگر التفات بکنم احتمال عدم انطباق میدم. پس کشف، احراز اگه در حد اطمینان مورد انکار قرار بگیره، در حد احتمال که مسلمه. خب پس باید شما نسبت به انطباق معلوم بالاجمال بر همه اطراف هم به همین میزان که راجع به تک تک افراد احتمال عدم میدید، نسبت به اون هم احتمال عدم بدید. احتمال عدم، شما مثلا احتمال میدی که این نان اون نان نجس نباشه، احتمال میدی نان بعدی هم همینطور، نسبت به تک تک نانهایی که در این شهر پخته شده همین احتمال میدی. پس باید نسبت به همه نانهایی که در این شهر پخته شده احتمال چی بدی؟ عدم انطباق معلوم بالاجمال. یعنی احتمال بدی اون نان نجسی که میدانی در این شهر پخته شده هیچ کدوم از این نانهایی که در این شهر پخته شده است نباشه. خب این با اون علم اجمالی سازگار نیست. علم اجمالی داری یعنی میدونی یکی از اینها همون نان نجسه، اما خب در این حال شما نسبت به تک تک این نانها و به تبع طبق قاعده‌ای که ادعا شده نسبت به کل اینها باید احتمال عدم چی بدی؟ انطباق. علم اجمالی به انطباق با احتمال عدم انطباق سازگار نیست. علم که بیاد وسط جایی برای احتمال خلاف باقی نمیذاره. مطلب خیلی روشنه، اما خب چون جنبه عقلانی داره یه کمی خواه نخواه ممکنه درکش و هضمش برای دوستان من مشکل باشه. بذار بنده یک مثال ساده تر میزنم. از اون همه تعدادی که در شبهه غیر محصور است عقب نشینی میکنم، یک مثال برای شبهه محصوره میزنم تا مطلب بیاد در ذهن خودتون، بتونید وجدانش کنید و هضمش کنید. ببینید رفقا، من اجمالا میدانم یا زید به شهر آمده است یا عمرو، یک علم اجمالی در دائره محصور است، درسته؟ ها؟ خیلی. یا زید آمده یا عمرو، بسیار. من این که میدانم یکی از این دو به شهر آمده، نسبت به تک تک اینها وجدانن احتمال نیامدن میدهم، احتمال نیامدن. چند درصد احتمال میدی زید نیامده باشه؟ 50%. حتی مهم نیست 50%، همین احتمال کافی واسه ادعای ما. اما حالا برای اینکه ملموس تر باشه، چون 50% دیگه مال کیه؟ عمرو. چند درصد احتمال میدی عمرو نیامده باشه؟ اون هم 50%. پس شما نسبت به زید و عمرو به تنهایی تک به تک روی هر کدام 50% احتمال نیامدن میدی، درست شد؟ حداقل احتمال نیامدن میدی. اینه که نمیتونی مناقشه کنی که میتونی؟ نمیتونی. نتیجه کار اینه که شما باید نسبت به نیامدن هر دوی اینها با هم همین میزان احتمال را بدهی، باید احتمال بدهی که هیچ کدام نیامده باشه. وقتی احتمال میدم زید نیامده باشه، احتمال میدم عمرو نیامده باشه، یعنی احتمال میدم هیچ کدام نیامده باشه. خب با حال اینکه شما علم اجمالی داری، قطعا یکی از این دو آمده. چطور جمع میکنی؟ چطور بین اون علم اجمالی به آمدن یکی از این دو و به این احتمال نیامدن هیچ کدام از این دو که حاصل احتمال نیامدن هر کدام از این دو به تنهایی است جمع میزنی؟ هر جمعی که اونجا کردی و هر توجیهی که اونجا ردیف کردی، اینجا هم اعمال کن، اینجا هم پیاده کن، در اینجا هم به همون شکل قابل توجیه. ایشون فرماید که همونطور که احتمال نیامدن زید و احتمال نیامدن عمرو منجر به احتمال نیامدن هر دو با هم نمی شود، اینجا هم اطمینان و عدم انطباق معلوم بالاجمال بر این نان، با اطمینان به عدم انطباق معلوم بالاجمال و تک تک اطراف دیگه منجر به اطمینان به عدم انطباق معلوم بالاجمال بر مجموعه اطراف نمی شود. این اشکال نقضی است. اشکال نقضی همونطور که بارها گفتیم ماده اشکال رو از بین نمی برد، بلکه دائره اشکال رو به گونه ای توسعه میده که دیگه مستشکل نتواند با این توسعه به اشکال ملتزم بشه و ناچار بشود که دست به حل مشکل بزنه. در واقع وقتی دائره اشکال توسعه یافت، حتی معلومات مسلم و قطعی مستشکل رو هم در بر گرفت، او رو هم به تکاپوی جواب میندازه، او رو هم به تلاش برای جواب وامی دارد. مطلب که ابهام نداره انشاءالله. ول جواب علی ذلک، یعنی جواب بر اون استشکال نخست محقق عراقی. ان الاطمئنانات المذکوره، این اطمینان های تک به تکی که روی اطراف رفته، اذا عدت، بله اگر منجر بشه به مجموع این اطمینان ها. به چی؟ به یک اطمینان که بالفعل پیدا کنی نسبت به سالبه کلی. ببینید اون اطمینان ها هر کدام به سالبه شخصیه تعلق داشت، سالبه جزئیه تعلق داشت. چون می‌فرماید که اگر اون اطمینان هایی که به سالبه جزئیه، این انا متعلق انطباق نیست، آن انا متعلق انطباق نیست، منجر بشه به یک اطمینانی که بالفعل پیدا کنی نسبت به سالبه کلیه، به این معنا که هیچ کدام از این نانها متعلق انطباق نیستند، فل مناقضت و واضحتون. اشکال چیه اینجا رفقا؟ واضحه، اشکال واضحه. این المناقضه الف لام عهد ذکریه، اشاره است به اون مناقضه ای که سه خط والا داشت. گفت تتحصل من مجموع الاطمئنانات مناقضتون للموجبت جزئیت التی یکشفها العلم الاجمالی. ولکن صحیح، اما صحیح این است که انها، یعنی ان این اطمئنانات به مجموعه ها، لا تؤدی الا اطمئنان فعلی به سالبه کلیه، منجر نمی شود به اون اطمینان کلی تا بخواد مناقضه پیش بیاد. فلا مناقضت. خب فرمایششون فعلا ادعاست دیگه، فقط یک زمینه سازی کرده برای حرفهای بعدی. وقد تقول، ای بسا بگی، چه بسا بگی، قد تقلیل، کیف لا تؤدی الى ذلک، چگونه اون اطمینانات مذکوره منجر نمی شود به مجموعش، به اطمینان فعلی به سالبه کلیه. الیس الاطمینان به الف ها و الاطمینان به با، فرض کن آمدن زید الف، آمدن امر با، یؤدیان حتما ضرورتا الى الاطمینان به مجموع الف و با، اینکه مطمئن بشی زید و امر با هم در کنار هم آمدن، در کنار هم نه اینکه دست هم دیگر بگیرن بیان، منظور این است که هم زید آمده باشه هم ام، ولو جدایی از هم. و که قاعدت آمته، و که قاعدت آمته، مثل یک قاعده آم میگیم، ان کل مجموعت من الاحرازات، هر مجموعه از احرازات، احراز در اینجا احراز اطمینانی است، میتونه احراز احتمالی دون حد اطمینان هم باشه، مهم است. مجموعه این احرازات، احراز یعنی کشف، تؤدی الى احراز مجموعه المتعلقات و وجودها جمیعا به نفس تلک درجه من الاحراز. مطلب خیلی روشن، عبارت دقت میخواد. رفقا ببینید، احراز در مثال ما در حد اطمینان بود، مثلا فرض بگیرید 99% 99% چی؟ اطمینان. شما اگر یک مجموعه مشتمل بر دو احراز داشته باشید، کارو ساده میکنیم که بتونیم تطبیق بدیم. این مجموعه احرازا، این دو تا اطمینان دارید، به آمدن زید یک، به آمدن امر دو، متعلق این احرازات چیه؟ مجیء زیدن و مجیء امرن. روشنه. این مجموعه از احرازات منجر میشه به احراز، یعنی به اطمینان مجموعه متعلقات، متعلقات احرازات. مراد از متعلقات، متعلقات احرازات یعنی چی؟ یعنی آمدن زید و امر با هم، مجموعه متعلقات میشه آمدن زید و امر با هم. اطمینان داشتی به آمدن زید، اطمینان داشتی به آمدن ام، اطمینانی که روی تک تک این دو متعلق احراز رفته منجر میشه به اطمینانی که روی این دو متعلق با هم رفته، یعنی آمدن زید و ام با هم. و وجودها، وجودها عطف بر مجموعه المتعلقات منجر می شود به احراز وجود این مجموعه با هم به نفس اون درجه از احراز. فرض ما این است که احراز از حس درجه در رتبه چیه؟ اطمینانه. پس باید نسبت به مجموعه هم به همین درجه اطمینان داشته باشد. خب فکر میکنم بحث روشنه. حالا بخوام همین جمله رو پیاده کنیم روی محل بحث. ان کل مجموعه من الاحرازات، اینجا 10,000 احراز وجود داره به تعداد اطراف علم اجمالی ما که حسب فرض 10,000 تاست. 10,000 تا نان در این شهر پخته شده، یکیش قطعا نجس. این اطمینان های به عدم انطباق، عدم انطباق چی برشی نگم دیگه، معلومه بالاجماع و هر یکی از اطراف، این مجموعه انطباقات چی میگم، این مجموعه اطمینان های 10,000 گانه به عدم انطباق منجر میشود به یک اطمینان واحد، اطمینان به این که متعلق این 10,000 تا مجموعاً محقق نیست، مجموعاً محقق نیست، یعنی انطباق نسبت به این 10,000 تا محقق نشد. به بیان دیگه این احرازات متعلق هر کدومشون سالبه جزئی است، منجر میشه به احراز، یعنی اطمینان مجموعه متعلقات، مجموعه متعلقات میشه سالبه کلیه. مثالیشون چون سلبیه در شخصی میشه سالبه، در اون کلی هم میشه سالبه، عکسش هم میشه. در مثال مجی ما با یک قضیه موجبه مواجه بودیم، آمدن زید، آمدن ام، آمدن هر دو. خیلی مطلب روشنه فکر میکنم. و نجیب علا ذالک، علا این قول تو، و قد تقول اشکال بود دیگه، بعد این قول تو جواب میدیم. اولا به نقص، اشکال نقصی و توضیح و نقضه. ان من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق معلوم الاجمالی. آقا اصلا اطمینان نداریم، حرف شما درست. اشکال اول عراقی این بود که ما اطمینان نداریم بالفعل، ایشون اینو میگفت دیگه، میگیم خیلی خوب اطمینان نداریم، احتمال که میدیم، احتمال هم نمیدیم، احتمال میدیم که هر کدام از این اطراف اون معلومه بالاجمال نباشه. احتمال که هست. ان من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق معلوم الاجمالی به عدد متعلق به وجود، حواستون باش، وجود احتمالات به تعداد اطراف علم اجمالی. در بحث ما چند تا بود؟ 10,000 تا. پس باید 10,000 احتمال باش. در مثال مجی چند تا بود؟ 2 تا. پس باید 2 تا باش، 2 تا احتمال. و حاضر احتمالات و شکوک و تفسیره فعلیتون بالوجدان، یعنی در نفس ما محققه، شاهدش هم وجدانه. خدا وکیلی تو که اجمالا میدونی یا زید آمده یا امر، نسبت به نیامدن هر کدام از اینها احتمال نمیدی. اگه قرار باشه اون قاعده شما پیاده بشه، پس باید نسبت به نیامدن هر دوی اینها به همون میزان احتمال بدی، و این که با علم اجمالی نمی سازه. فهذه الاحتمالات و شکوک فعلیت بالوجدان، ولکن نها این احتمالات مع هذا، یعنی با اینکه وجدانن فعلی است، مع فعلیت ها بالوجدان، با اینکه بالوجدان هست، لا تؤدی این احتمالات به مجموعشون الى احتمال مجموع محتملاتها به نفس درجه. این محتملات همون متعلقات و الاحرازات بالاست. مجرد نمی شود که این محتملات، یعنی احتمال نیامدن زید، احتمال نیامدن امر، مجرد نمی شه به احتمال نیامدن هر دوی اینها، چون اگر بشه وقت با علم اجمالی به آمدن یکی از این دو نمی سازد. الا احتمال متعلق است به لا تعدی، احتمال مجموع محتملات این احتمالات، محتملات این احتمالات یا متعلقات این احتمالات به تعبیر دیگه، به نفس درجه، به نفس متعلق است به احتمال مجموع، منجر نمی شود که احتمال بدیم مجموعه محتملات رو به همون درجه ای که راجع به تک تک اون متعلقات احتمال می دادیم. فعضا صح ان الف، جو الف در مثال ما میشه نیامدن زید، محتملون فعلا، و با محتملون فعلا، با هم میشه نیامدن امر، هر دو محتمله در فاز علم اجمالی. معهازا لا یحتمل به نفس درجه مجموع الف و با، اینکه هیچ کدوم نیامده باشه. فیسه ان یکون کل من هما مطمئنن به، به حال اسم مفعوله مطمئن نخون، صحیح هست که هر کدوم از اینها مطمئنن به باشه، در این حال نباشد مجموع این دوتا مطمئنن به. این می شود، بله بله، در مثال ما همینه، در مثال ما که دو طرف داشت علم اجمالی، می شود نیامدن هر کدام از اینها به تنهایی محتمل باشه، در این ها نیامدن هر دوی اینها محتمل نباشد که معلوم بل اجمال باشه. میشه این از این.
آیا شما که طبعا نبودید
یه وجدانیه دیگه، خواستی بگید که حواله به وجدان میکرد آقای،
یعنی بحث شما رو خوب وجدانی که وقتی میگم که علف محتمله دوی محتمله، این در وجدان این اطمینان یا احتمال اینجا نمیانجامه که علف و با هم دیگه محتمله.
نه قضیه این سادگی هم نیست و جواب حلیشون رو ببینید، قضیه اینقدر ساده نیست که شما دارید میفرمایید. بالاخره اون برم ادعای وجدان میکنه، اونم میگه وقتی احتمال علف دادی و احتمال ب دادی، پس احتمال الف و ب با هم میده، اونم وجدانه. جواب حلیشون که جواب دقیقی است و احتمالاً جلسه بعد ما رو هم درگیر کنه و تا جو وقتی که داریم نمیرسیم همشو بگیم، میفرماین که این قاعده‌ای که شما گفتید درسته، اما خب قضیه این است که همه جا صادق نیست. ببینید دو احراز جزئی به احراز مجموعه منتهی میشه گاهی و منتهی نمیشه گاهی، قضیه فرق میکنه، دو صورت داره. یک، احتمال بدید وجود الف را ولو علا تقدیر وجود ب، احتمال بدید وجود ب را ولو علا تقدیر وجود الف. اگر این حالت رخ داد، اینجا اون قاعده شما پیاده میشه، به هر میزان که نسبت به الف یا به احتمال میدید، نسبت به مجموع این دو هم احتمال میدید، اون قاعده اینجا هم اما اگر رفقا احتمال الف ولو علا تقدیر وجود ب ثابت نبود، یا احتمال ب ولو علا تقدیر وجود الف ثابت نبود، اینجاست که نمی شود از این دو احتمال جزئی به یک احتمال کلی رسید. توضیح بدم، رو مثال پیاده کنیم. بس اساس نظری گرفتید دیگه، یه علا تقدیر باید باشه تا قاعده پیاده بشه. ببینید در مثال ما، من میدانم یا زید آمده یا عمر آمده، علم اجمالی به این که یکی از این دو آمده است، یا زید آمده یا عمر آمده. فرض کنید کسی خبر داد به من که جا احد الاخوین قومیین مثلا. خب یا زید قومیه یا عمر قوم، یکی از این دوتاست. خب اگه شما احتمال بدید آمدن زید را، منتها بر فرض آمدن عمر دیگه احتمال ندید او آمده باشه، در این حال احتمال میدید آمدن عمر را، اما در فرض آمدن زید احتمال ندید که او آمده باشه. این اونجاییست که قاعده برش منطبق نیست. در حالت علم اجمالی این ریختیه. من وقتی که احتمال میدم زید آمده، اینو در فرضی میگیرم که امر نیامد. اگه احتمال میدم امر آمده، اینو در فرضی میبینم که زید نیامده باشه، چون یه نفر آمده. اگر این آمده باشه، آمدن اون یکی یا قطعا محقق نشده یا لاقل در این درجه و پایه محتمل نیست، چون اونی که من یقین دارم و علم دارم آمدن یکی از این دوست، اون که هر دو با هم آمده باشه یا احتمال نمیدم یا فرض با احتمال ناچیزی میدم، دو درصد سه درصد. اما رفقا اگر شما احتمال بدید آمدن زید را ولو با فرض آمدن امر، یا احتمال بدید آمدن امر را ولو با فرض آمدن زید، اینجاست که اون قاعده جاری میشه. این از این دو احتمال جزئی به یک احتمال کلی به همون درجه میرسید، این که هر دو با هم آمده باشه. پس قضیه چند حالت داره؟ دو حالت. این که احتمال بدی ثبوت متعلق این احتمال را ولو بر فرض ثبوت متعلق احتمال دیگر، به این شکل. اگر اینجور باشه اون قاعده برش منطبق، اما اگر اینجور نباشه اون قاعده برش منطبق نیست. این خلاصه فرمایش ایشون. پس دو مرتبه بگم، چون نگاه های جوریه که من خیال میکنم. ها حله خیلی خوب، پس من خیلی سریع میگم. ببینید اگه شما 50% احتمال آمدن زید رو بدید، 50% احتمال آمدن هم رو بدید، درست شد؟ خب 50-50. در این حالت می شود قضیه رو به دو صورت تصویر کرد. اگر بر فرض آمدن هر کدام از این دو باز هم آمدن دیگری به همین میزان 50% محتمل باشه، قاعده جاری میشه. میتونیم راجع به احتمال آمدن هر دوی اینها با هم ادعای احتمال 50% کنیم. اما اگر با آمدن یکی از این دو احتمال آمدن دیگری به این میزان و به این درجه دیگه وجود نداشته باشه، اگه زید آمد امر دیگه باش نیست، اگر امر آمد دیگه زید باش نیست، نمیتونیم علارغم این که نسبت به آمدن هر کدام از این دو احتمال 50% میدیم، ادعا کنیم نسبت به آمدن هر دوی اینها هم احتمال 50% میدیم، امکان چند ادعای وجود نداره. قصه علم اجمالی همینه. ببینیم در مسئله علم اجمالی ما از طریق حساب احتمالات مطلب رو پیش میبریم. احتمال عدم انطباق معلوم بالاجمال بر هر کدام از این اطراف در حقیقت ناشی شده از مجموع احتمالاتی که نسبت به انطباق معلوم بالاجمال بر سایر اطراف داریم. خواهشن مطلب رو دقت کنید. در روش حساب احتمالات در واقع ما اینجور وارد میشیم که احتمال عدم انطباق معلوم بالاجمال در هر طرف ناشی میشود از مجموع احتمالاتی که نسبت به انطباق معلوم بالاجمال بر بفرمایید سایر اطراف میدیم، لذا هرچه تعداد اون سایر اطراف بیشتر باشه احتمال عدم انطباق رو این طرف افزایش پیدا میکنه. اینجوریه. الان شما چند درصد احتمال میدی اون معلومه بالاجمال همین نونی باشه که خریدی از مغازه آوردی خونه؟ چند درصد؟ یک ده هزار. این یک ده هزار ما از کجا آوردی؟ از مجموع احتمالاتی که نسبت به انطباق معلوم بالاجمال بر سایر اطراف میدی. در واقع یک ده هزارم معناش این است که شما 9999 هزارم احتمال میدی. چی میگم؟ معناش این است که شما 9999 ده هزارم احتمال میدی معلومه بالاجمال این نباشه. این 9999 تا رو از کجا به دست آوردی؟ از سایر اطراف که چند تا بودند؟ و همین تعداد بودند. در واقع ما از اینکه احتمال میدیم در 9999 فرض قضیه معلومه بالاجمال این نباشه، نسبت به عدم انطباق معلومه بالاجمال بر این ادعای چی میکنیم؟ اطمینان. مدعی اطمینان است. بنابراین نمیتونیم بگیم که اون عدم انطباق نسبت به این نانی که من خریدم اطمینانی است، ولو اینکه این عدم انطباق نسبت به سایر اطراف هم محقق باشه. دقت بکنید، نمیتوانم راجع به این طرف، راجع به این نانی که خریدم ادعا کنم اطمینان و عدم انطباق را ولو علا تقدیر عدم انطباق معلوم بالاجمال بر سایر اطراف. چرا؟ چون اگر قرار باشه معلومه به اجماع بر سایر اطراف منطبق نباشه، یعنی اون نانی که میدانم نجس است، هیچ کدوم از نانهای دیگه اون 9999 تای دیگه نباشه، پس قطعا همینه دیگه. شما نمیتونی علا تقدیر عدم انطباق باز هم نسبت به این نان ادعای چی کنی؟ اطمینان به عدم انطباق. چون اساسا این اطمینان به عدم انطباق رو از احتمال انطباق در سایر اطراف به دست آوردی. نمیتونی ادعا کنی علا تقدیر عدم انطباق بر سایر اطراف باز هم من اطمینان دارم. شما در واقع اطمینانت رو از اون آوردی، نمیتونی اونها رو از حساب احتمالاتت کسر کنی. بنابراین قضیه کاملا متفاوته به اون حالتی که قاعده ادعا شده انطباق پیدا می‌کنه.
تک
اینا رو همین احتمال بدیم که هزار و هزار میشه تا به حد برسیدیم عجب برد بشه، مثلا اینو هزار و مثلا 92 تا این بر بیاد اون یک دلار. یه فهم چی میگه؟ بذار بخونی بعد در تطبیق اگر ابهامی موند وقت جواب
میدیم. این حالا تو سراغ اون مثال سختش هم میدونی که هم وزیر زید و ام اینی که ما بگیم که الان تغییر عدد را اومدنش، یعنی که علم اجمالی ما اینه که حتما فقط یکی از این دو نفر اومدن و طرف دیگه نیومده. خبش دو تا علم اجمالی ما نمیشون یکی آمده.
نه دقت نکرد تو مثال من، من نگفتم که اگر یکی از این دو آمده آمدن دیگری دیگه قطعی العدمه. گفتم ممکنه قطعی العدم باشه، ممکنه محتمل باشه، اما دیگه احتمالش تو اون پایه و درجه نیست. اگر ما علم اجمالی به آمدن یکی از این دو داریم، معناش این نیستش که علم اجمالی به نیامدن یکی از این دو هم داشته باشیم. سوال شما اینه دیگه، حق با شماست. بله، اما نکته اینه شما وقتی که اجمالا میدونید یکی از این دو آمده، نسبت به آمدن هر کدام از این دو چند درصد احتمال میدید؟ 50%. وقت نسبت به آمدن هر دوی اینها چقدر احتمال میدید؟
هر دوی اینها
میتونه اصلا هیچ احتمال ندید؟ وقتی علم اجمالی به نیامدن یکی از این دو هم بد داشته باشید، میتونی احتمال بدید اما فقط در حد 5% که هر دو با هم از قضا اومده باشه. اگه در تعبیر من دقت کرده باشید، من همینو قید کردم، گفتم در این حالتی که ما علم اجمالی داریم، اگه شما احتمال بدید در حد 50% زید آمده، نمیتونید بگید علا تقدیر آمدن امر هم من به همین میزان احتمال میدم. چون علا تقدیر آمدن امر وقت میشه احتمال آمدن هر دو، یه احتمال آمدن هر دو چیز در حد 50% نیست، 5%. این مرجعیست که علم اجمالی به نیامدن یکی از این دو نداشته باشه. متوجه اشکال شما بودم در وقتی که بحث از خارج بودم. خیلی و ثانیاً بالحل، جواب حلی، و ان القاعده المذکوره انما تصدق فی ما اذا کان کل من الاحرازین یستبطن. این قاعده در جایی پیاده میشه که هر کدام از این دو احراز در بر داشته باشه، در بطن داشته باشه، در شکم گرفته باشه، اضافتاً الى احراز وجود متعلقه فعلا. این فعلا حواست باشه تا بگم در مقابل چی. احراز وجود متعلقه خود را، متعلقهی زمیر به اون برمیگرد، علا تقدیر وجود متعلق احراز دیگر، علا نهج القضیه شرطیه. این علا نهج القضیه شرطیه توضیح اون علا تقدیر، و علا تقدیر در مقابل فعلنه، فعلی و تقدیری. روشنه؟ خب ببینید، حالا میخوام با مثال معنا کنم این قاعده کجا جاری میشه. اونجایی که شما اطمینان داشته باشی به یک گزینه ولو بر فرض ثبوت متعلق اطمینان دیگر. بذارم مثال خودمو پیاده کنم، جای دور نه، مثال خودم. ببینید شما اگر 50% احتمال آمدن زید بدید، در این حال باز 50% احتمال آمدن عمرو بدید. اگه بتونی اینجور بگی که آقا احتمال میدم 50% زید آمده باشه ولو اینکه عمرو هم آمده باشه، قاعده اینجا پیاده میشه. مثالی بخونیم حالا باید فیما اضافان کل من الاحرازینی یستبتن در مر داشته باشه اضافتن الا احراز وجود متعلقهی، این که 50% احراز کنیم وجود متعلقشو، یعنی چی؟ اومدن زید مثلا. احرازه میشه مفعول یستبتن در بر داشته باشه احراز وجود متعلقش را، یعنی احتمال بدی به همین 50% که زید آمده علا تقدیر وجود متعلق احراز دیگر. متعلق احراز دیگر میشه چی؟ آمدن امر. آمدن امر علا نهج القضیت شرطیه، میگه و این جاء امرون باز هم احتمل و مجیع زیدن 50 بالمئة 50%، بازم میتونه اینجور بگه. خیلی خوب، فمن یطمئن به ان الف موجود حتی علا تقدیر وجود با زید اومده ولی اینکه امر هم آمده باشه، و ان با موجود امر آمده ایزن حتی علا تقدیر وجود اصلا هرچی اصلا به هم نداره، تو فرد کاملا مستقله، فهو مطمئن حتما به اینکه هر دو با هم آمدن به وجود المجموع تا فل مقام الاطمئنان و به عدم انتباق المعلوم الاجمالی نان نجس بر هر کدوم از این نانهایی که در این شهر پخته میشه علا ایه طرف، و این کانه موجودن فعلا اما لیس موجودن تقدیرن، فعلا هست اما تقدیرن نیست، ولکن نهو لا یستبتن اما این اطمینان و عدم انتباق بالا لا یستبتن اطمینان، فاعل یستبتن اطمینان مفعولش هم اطمینان، منتها هر کدوم به یه چیز تعلق یافته، اون اطمینان بالا در بر ندارد، اطمینان و عدم انتباق معلوم بالاجمال بر هر کدام از این طرف ها حتی علا تقدیر عدم انتباق بر طرف دیگر، چون اصلا این که میگی شما اطمینان دارم به این که نان نجس این نان نیست به جهت این که احتمال میدی منطبق باشه بر نانهای دیگه، نمیتونی بگی علا فضل عدم انتباق بر نانهای دیگه باز هم من اطمینان دارم، این از کجا بودی اطمینان تو؟ از همون احتمال انتباق اونها به دست آوردی. و سبب و فی ذالک، این ذالک میخواد به عدم استبطان بالا، فسبب فی ذلک ان هذا الاطمئنان انما نشا من حساب الاحتمالات، این اطمینان بالا اطمینان به عدم انتباق سبب در عدم استبطان اینه که ان هذا الاطمئنان اطمینان به عدم انتباق معلوم اجمالی الا ای طرف دیدی بزن به انما نشا من حساب الاحتمالات و تفسیره و اینکه اجتماع کنند اجماع کنند جمع بشوند احتمالات انتباق انتباق معلوم بالاجمال در اطراف دیگه، احتمالاتی که نسبت به انتباق معلوم بالاجمال میدن بر اطراف دیگه جمع بشن، بر چی؟ بر نفی انتباق در این طرف، احتمالاتی که نسبت به انتباق در سایر اطراف میدم جمع میشن بر نفی انتباق بر این طرف، این احتمال میدم نون نجس اونها باشه، طبیعتاً چون احتمال میدم نون نجس اونجا اونها باشه نفی میشه انتباق نون نجس بر این نونی که خریدم در حد چی؟ اطمینان. فتلک الاحتمالات، اون احتمالات انتباق نسبت به تک تک افراد دیگر هست، 9999 تا. اون احتمال انتباهی که به تعداد 9999 تا هست، اذن هی الاساس فی تکفن الاطمئنان على عدم الانتباه، اطمئنان به عدم الانتباه نسبت به این نانی که الان خریدم. پس هیچ مبرری توجیهی اذن نیست للاطمئنان به عدم الانتباق علا طرف، نمیشه اینجور گفت، توجیهی نداره که بخوای اینجور بگی که اطمینان داریم به عدم انتباق معلوم بالاجمال نان نجس بر این نانی که خریدم علا طرف، این دفتراز عدم الانتباق علا طرف الاخر، ولو اینکه این نان نجس اون نان دیگه هم نباشه. شما از احتمال اینکه این نان نجس اون نان دیگه است اومدی واسه این ادعای اطمینان کرد. لأن هذا الافتراض یعنی بطلان بعض الاحتمالات، این معناش این است که شما بعضی از احتمالات رو ابطال کرده باشی. وقتی که احتمال بدی منطبق بر طرف دیگر نباشد، چی میگم؟ وقتی احتمال بدی، ببینید شما الان نون دوم نظر بگیر نسبت به نون دوم، اگه احتمال انتباق بدی یه چیزی رو این نونی که خریدی میماسه به نفع احتمال عدم انتباق. اگه نسبت به نون سوم هم احتمال انتباق بدی باز یه چیزی بیشتر رو این نونی که خریدی میماسه و جهت احتمال عدم انتباق. هر احتمال انتباق که داجه به هر کدام از این نونهایی که هست در شهر میدی، یه چیزی بر اون نانی که خریدی می افزاید از حیث احتمال عدم انتباق. شما نمیتونی اینها رو ندید بگیر، هر کدوم از اینها که کم بشن اون یک ده هزارم نخواهد بود، میشه یک مثلا 9999، دیگری کم بشه میشه یک 9998 مثلا، که دیگه هم حسب بشه، نه تک به تک اومدن نظام میتونی حسبشون بکنی، هر یکی از اینها رو حسب بکنی اون رقمی که واسه تو اطمینان ساخته است از بین میره. لأن هذا الافتراض، افتراض چی؟ عدم انتباه. این که بگی نه این نون جناب زید قطعا نون نجس نیست، خب تو واسه احتمال این که نون زید نجس باشه احتمال نور خود نجس نباشه. یعنی بطلان بعض الاحتمالات التي هي الاساس في تكون الاطمئنان بعدم الانتباه، یعنی بطلان بعضی از اون احتمالاتی که شده اساس و پایه در شکل گیری اطمینان تو به عدم انتباق معلوم بالاجمال بر این نونی که خریدی. حتما بحث جدی گفتم که آسان تر براتون در خارج جا بیفته، و نبودم و تک تک این نونهای باقی مونده و همش بود اون تو ملاقات صد دقیق تره مونده که یک کمی مبهم تره. فکر بکنید حل میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.